بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در نکته سوم اشاره شد که اسماعیل ابن ابی زیاد شامی طبق تصریح جمعی از محققین اهل سنت، همان اسماعیل ابن مسلم السکونی است. روایات او رو که در مجامع اهل سنت بررسی میکنیم، مخصوصا روایات تفسیریه او، به وضوح نشان میده که این شخص عامی است و شیعی نیست. مقارنه روایات او با روایاتی که سکونی مخصوصا در تفسیر در مجامع شیعه داره علامت اتحاد این دوست، وحدت مشایخ این دو اسماعیل ابن ابی زیاد الشامی و سکونی، مؤید بلکه دلیل بر این است که این دو واحدن. لذا تا اینجا در نکته سوم اسماعیل ابن ابی زیاد شامی و اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی واحدن. سوال: مرحوم نوری در مستدرک، دیروزم بعضی دوستان اشاره می کردن، فرموده است این که علمای اهل سنت رجالیونشون سکونی رو تضعیف کردن علامت اینه که سکونی شیعه بوده. با این قرینه چیکار میکنی؟ ما هم در گذشته نسبت به بعضی از روات این قرینه رو به کار بردیم، گفتیم از تضعیف اهل سنت رجالیونشون یستفاد که این که فلان فرد شیعی است. خب اینجا این قرینه رو چی کارش میکنه؟ دقت کنید، پاسخ این است که تضعیفات رجالیون اهل سنت بر دو قسم است. گاهی راوی رو تضعیف میکنن یا تصریح میکنند یا قرینه داریم که این تضعیف به سبب اعتقاد راوی است. خب روشنه، این تضعیفی که منشأش اعتقادات راوی باشه، این معلومه که این تضعیف سبب تقویت اون راوی بلکه ممکنه قرینه بر تشیعش باشه. مثلا ببینید، نسبت به عطیت ابن سعد عوفی، عطیه عوفی که در اربعین همراه با جابر بود و از علمای بزرگ شیعه از عطیه، که حالا یه وقتایی گفتم که بعضی از این مدعاها عطیه غلام جابر، کم کم به اینجا رسید عطیه کنیز جابر، اینا ناشی از کمسوادی و بلنگور دادن دست صوت و بلا فکر و یه حرفاست که حالا داره شایع هم میشود و الحمدلله تلویزیون هم که یه قصد وافری از اینا نشون میده و میگذارد و بالاخره یا سامان بدید اینا را یا حداقل اینجور تبلیغ نکنید ازشون. حالا عطیه عوفی، عطیه ابن سعد عوفی که از بزرگان علمای شیعه هست و همون کسی است که اهل سنت می نویسن حجاج ابن یوسف ثقفی نامه نوشت به والی خودش، گفت عطیه رو دستور بده سب کنه حضرت امیر رو، یا 400 تا تازیانه بهش بزن ریششم بتراش. به عطیه گفتن سب کنه حضرت امیر رو، گفت سب نمی کنم. و این عقوبت رو تحمل کرد عطیه. حالا نسبت به عطیه ببینید، ابن حجر می نویسه قال الساجی، از رجالیون بزرگ تسنن، لیس بحجت و کان یقدم علی علی الکل، حجت نیست عطیه عوفی، حرفش معتبر نیست، که انه ثقه نیست. چرا حجت نیست؟ کان یقدم علی علی الکل، به خاطری که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بر کل صحابه ترجیح میداد. خب این روشنه، این تضعیف منشأش هم بیان شده. خب این معلومه این شیعه است، اعتقادش اینه. مثلا یا ببینید راوی دیگری تکیه ابن سلیمان الکوفی، ابن معین، از رجالیون اهل سنت، کذاب، کان یشتم عثمان. این داره علت بیان میشه برای چی کذاب، کان یشتم عثمان و کل من شتم عثمان او طلحه او احدا من اصحاب رسول الله دجال لا یکتب عنه. ملاک اینه، چون این آدم شتم عثمان میکرده، شتم طلحه میکرده، حالا شتم معلوم نیست، اینا هر کسی که قدح میکنه یعنی کسی اگه تحلیل تاریخی هم بکنه بگه طلحه اینجا اشتباه کرد، بگه عثمان اشتباه کرد، همینم شخص حساب میکنه. علایات میگه کذابم. چرا؟ چون کانه یشت ما عثمان. بعدم قانون کلی میگه و کل من شت ما عثمان او طلحه او احدا من اصحاب رسول الله دجال لا یکتبا. حدیثش نوشته نمیشه. و بعدم یه جمله ای داره که ما میگیم به خودش برگرده، میگه و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب این موارد روشنه تضعیف علمای رجالی منشأش صریحا بیان میشه، اون اعتقادات فرد است، اعتقادات شیعی. خب اینجا یدل انه شیعی میتونیم قرینه بر تشیع بگیریم. حالا بعدن زیر بحث اشاره میکنم مواردی هم اونا تضعیف میکنن، قرینه داریم طرف شیعه است. خب اونجا ممکنه به جهت تشیع که بعد میگیم مصداق هم ذکر میکنه. لکن تارتن تضعیف رجالیون اهل سنت جهت بیان میشه لجهات اخراس، مسئله اعتقادات نیست. ادعا میکنن که این آقا دروغگوست. ببینید اینجوری دروغ میگه، در بحث اعتقادی هم نیست. ما نمیگیم اونا درست میگن، ولی در این موارد نمیشه تکذیب و تضعیف اونها رو حمل کرد بر این که فرد شیعه است. ما تا قرینه نداشته باشیم نمیتونیم این کار رو بکنیم. نسبت به اسماعیل ابن ابی زیاد، حالا اون چه ما تحقیق کردیم باز شما و جعبه جادویی ها و گفتن من دارم خیلی مقاله در این زمینه نوشته شده، همه رو ببینید. اون چه ما نگاه کردیم هیچ کسی از رجالیون اونها تضعیف سکونی رو به جهت اعتقاداتش نمیدانند، بلکه ببینید جهات دیگه میگن. ابن حبان نسبت به اسماعیل ابن ابی زیاد شیخ دجال لا یحل ذکره فی الکتب الا على سبیل القدح فی. اصلا درست نیست اسمش آورده بشه مگر اینکه قدحش کنی. بعد خب جهت قدح چیه؟ میگه روا عن النبی، سکونی از پیغمبر این روایت رو نقل کرده، قال پیغمبر فرمودن ابغض الکلام الالله الفارسیه. میگن سکونی هم چه روایتی داره، ابغض الکلام الالله الفارسیه و کلام الشیاطین الخوزیه، خوزی خوزستانی. حالا اگه لهجه خاصی داشتن معلوم هم نیست سکونی گفته باشه، خیلی اینا دارن نقل میکنن. ابغض الکلام و کلام الشیاطین الخوزیه و کلام اهل النار البخاریه، لهجه بخارا، و کلام اهل جنت العربیه. میگه ببینید همچه حرفایی میزنه سکونی، لذا دجال لا یکتب حدیثو. وقتی چنین است عرضمون به مرقوم نوری اینه، به چه قرینه ای شما میگویید تضعیف علمای اهل سنت و رجالیونشون سکونی رو منشأش اینه که سکونی شیعه بوده. ما قرینه ای برای معنا نداریم، ذکرم نکردن این نکته رو. بله ما مواردی داریم که فردی با اهل سنت بسیار همراه بوده، بلکه قاضی اونا بوده مثل سکونی. قرینه بر تشیعش داریم، قرینه اطمینانیه. ممکنه تضعیفات رو کسی حمل بر همین معنا بکنه. مثلا بله حالا از روایات و مشیش و این که قاضی اونها بوده است بی معنا همراهی. مثلا ببینید نوح ابن دراج از طرف هارون الرشید قاضی کوفه و بغداد بوده. رجالیون اهل سنت تضعیفش میکنن، جهت تضعیف رو نمیگن، ولی عبارت نجاشی رو ببینی، نجاشی میگه کان صحیح الاعتقاد، نوح ابن دراج کان من اصحابنا و کان یخفی امره. نوح ابن دراج صحیح الاعتقاد بوده. نگاه نکنی قاضی هارون بوده، نگاه نکنید روایاتی هم اهل سنت ازش نقل میکنن، صحیح الاعتقاد بوده. من اصحابنا، از اصحاب ما امامیه است و امرشو مخفی میکرده، تقیه میکرده. حالا ببینید نجاشی نسبت به ایشون اینجوری میگه، نسبت به سکونی ببینید یک کلمه میگه نجاشی. این که باز بعضی ها استدلال میکنن که آقا از این که نجاشی اسمش آورده و کتابش آورده و نجاشی میگوید که من، یا شیخم در فهرست میگه من در صدد فهرسته کتب علمای شیعه هستم، نه این قانون 100% نه در فهرست رعایت شده نه در رجال نجاشی رعایت شده، بلکه جمعی از غیر شیعه که روایات اهل بیت رو جمع کردن اینا رو آوردن. و لهو نظائره، نسبت به سکونی کلمه ای نمیگه، ولی نسبت به نوح ابن دراج میگه صحیح الاعتقاد کان من اصحابنا. و جالب اینه که شخصی مثل محمد ابن سکین میگه نوح ابن دراج دعانی الی هذا الامر، میگن چطور شو شیعه شدی؟ میگه نوح ابن دراج دعانی الی هذا الامر، تقیه میکرد ولی جای خودش هم کار خودش میکرد. خب ما این موارد قبول داریم، اما نسبت به سکونی که تصریح میکنن جهت مثلا دروغگوییش هست و اون روایت رو مطرح میکنن، ما نمیدونیم بگیم که به خاطر تشیع. احتمالش میدیم، چنانچه خواهیم گفت در آخر امر به نظر ما احتمال میره شیعه شده باشه، ولی قرینه ای که ما بگیم من الامامیه بوده است، این قرینه ای که مرحوم نوری اصرار داره قرینه نمیشه که من الامامیه بوده است حتما و تقیه میکرده. بله شیخ طوسی میگه من العامه نسبت به او اشتباه کرده. خب امکان داره، ولی با این توضیحاتی که ما دادیم پاسخ داده میشه، احتمالش هست، احتمالش بود، لکن این توضیحاتی که دادیم که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی همون اسماعیل ابن ابی زیاد شامی است، به تصریح محققین اونها روایات او رو بررسی کنید، از جمله در کتاب البیان فی نزول القرآن مال فسقی یا نسوی که هر دو عبارت خونده شده قسمتی از روایات او رو ببینید، مشایخش رو ببینید، اون روایات اسماعیل ابن ابی زیاد شامی رو با روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی مقارنه کنید، الان عرض کردیم مشایخش رو ببینید، اگه میخواست یکی یکی توضیح بدیم چند روز باز باید معطل میشدیم بیشتر از این. انسان اطمینان پیدا میکنه این دو یکی هم به علی اطمینان اسماعیل ابن ابی زیاد شامی سنی آمین. لذا دیگه این احتمال نسبت به نوح ابن دراج اینجوری نیست، شیخ اشتباه کرد. لذا نجاشی هم تصریح میکنه، نگفتیم بارها رجال نجاشی ناظر به شیخ است، ناظر به مطالب مرحوم شیخ است؟ نسبت به نوح ابن دراج نجاشی داره تصریح میکنه حرف شیخ رو، کان صحیح علی اعتقاده، کان من اصحابنا، ولی نسبت به سکونی چی نمیگه. سوال دیگه دقت کنید، سوال بعدی این است که با معیدی که در آخر بحث دیروز اشاره شد چه میکنید؟ که بعضی از دوستانم قبل از که ما بگیم گفتن آقا ابن حجر میگه کان من ثقات الروات، عرض میکنیم که این معیدم کارساز نیست، تأیید نمیکنه. خب توضیح مطلب این است که ابن حجر میگه قرأت به خط ابن ابی طیب، من این مطلب رو خودم در نوشته ابن ابی طیب که به خط اوست دیدم خواندم. حالا ابتدای توضیح مختصری بدیم ابن ابی طیب کیست. متوفای 630 هجری است، از علمای بزرگ شیعه در منطقه شامات بوده است، آثار فراوانی در زمینه‌های مختلف داشته است، از جمله شرح نهج البلاغه، شرح خطبه صدیقه طاهره، ذخر البشر فی معرفت الائمه الاثنا عشر، گفته شده از کتب ایشون هست. متاسفانه بعد از این که جریان ناسبیگری بر شامات، قسمتی از لبنان و حلب غلبه کرد، بسیاری از آثار شیعه اونجا از بین رفت، از جمله آثار ابن ابی طیب یحیی ابن حمید ابن ظافر، اسمش یحیی ابن حمید ابن ظافر، فقط از مصنفات ابن ابی طیب برخی گزارشگری ها از کتاب تاریخ الشیعه ایشون یا تاریخ الامامیشون باقی مونده است که این گزارش ها رو اول ذهبی عالم بیگذشت تسنن در دو تا کتاب خودش مقاطعی از این گزارشگری ها رو می آورد و گاهی نقل میکنه، میگه که من از کتاب ابن ابی طی نقل میکنم که کتاب او چند جلد است و در دست من است. ذهبی در تاریخ الاسلامش در سیر اعلام نبلاش بعضی گزارشگری های از ابن ابی طیر رو میاره که بعضی از اونام گزارشگری های جالبیه، این نکات لطیفی درش هست. عبارت ذهبی در حوادث سال 630 هجری اینه، میگه تاریخ الامامیه و هو مسودتون فی عدت مجلدات نقلت منه کثیرن. همین کتاب ابن ابی طیر رو اشاره میکنه. ابن حجرم گزارشگری هایی داره از مطالب ابن ابی طیر، علاما به بالی در دو سه جا میگه وجد تو به خطه. من اول فکر میکردم ابن حجر از ذهبی گرفته، چون عبارت ها تقریبا مطابق، بعضی جای گزارشگری میکنه یکیه، ولی یکی دو جا یا سه جا علاما به بالی ابن حجر میگه وجد تو به خط ابن ابی طیر. حالا وثاقتی شما نمیدونیم ابن حجر چجوریه، ولی اگر ثقه باشه خب کتاب رو دیده دیگه، خودش کتاب ابن ابی طیر رو دیده است. عرض کنم که حالا این مقدمه، بعد اشاره کنیم اون معید معید میشه یا نه. کسی که نسبت به ابن ابی طیر یک کار نسبتا خوبی انجام داده، مستشرق معروف فرانسویست، کلود کاهن، که خب میدونید حالا از مستشرقین اسلامشناس مهم قرن بیستم، سال علاما به بالی سال 1990 در دنیا رفت. کتاباشم کتابای سلطد تاریخ اسلام دقیق و قابل مناقشه هست، یعنی اگر جمعی کتاباشو مطالعه کنن جای احتیاج به نقد داره نقد کنن، ولی نسبت به ابن ابی طیر مطالب خوبی داره ایشون در بعضی از نوشته‌هاش، و به نظرم در دایره المعارف اسلامی هم ابن ابی طیر نوشته کلود کاهن باشه. اونم آدم عجیبیست بالاخره، و بعضی ها میگن از مهمترین مستشرقان اسلام شناس قرن بیستم. مثلا اون نسبت به ابن ابی طیر جمع کرده مطالبی داره، لکن همه رو جمع نکرده، ممکنه در بعضی جا هم نقدم داشته باشه که وارد اونا نمیشه. خب حالا ببینید این ابن ابی طیر است. ابن حجر از ابن ابی طیر گزارشگری میکنه. اسماعیل ابن زیاد سکونی، ابی زیادم نمیاد، اسماعیل ابن زیاد سکونی، یعرف به شقری، که ما دیروزم اشاره کردیم این به احتمال زیاد همون تصحیف شعیریه که لقب سکونیه، احد رجال شیعه و ثقات رواد، ذکره و توسی. ببینید این عبارت زیر، ابن ابی طیر میگه این مطلب رو شیخ طوسی گفته است، پس ما باید بریم سراغ شهادت شیخ طوسی. چی؟ باید به شما تحقیق بدیم بگیم که چند مورد از گزارشگری های ذهبی رو از ابن ابی طیر ببینید، و بعد وقتی ابن ابی طیر استناد میده ببینید آیا استناد به مطلب است یا نه. قطعا استناد به مطلب، استناد برای مطلب نه برای شخص. ذکر و طوسی، حالا بریم سراغ شیخ طوسی. آیا شیخ طوسی فرموده است من الامامیه؟ ابدا. حالا بعدن گوش میکنم، بعدن گوش میکنم. باشه ببینید، شیخ طوسی نگفته من الامامیه است. بلکه در قده تصریح کرده من العامه است. ثقات بله، باز اینجا دقت کنید، ممکن است ابن ابی طی اینجوری برداشت کرده که شیخ طوسی در فهرست گفته من فهرست مصنف شیعه رو میخوام بیارم، لذا هر کی رو ذکر کرده در فهرست او شیعه است. ممکنه ابن ابی طی از این مطلب که بعضی بگم نتیجه گرفتن نتیجه گرفته باشه، اینم که درست نیست و که غالب بوده، اما مواردی داریم از غیر شیعه که کتاب نوشتن اینا رو مرحوم شیخ در فهرست آورده. لذا ما نمیتوانیم این گزارش ابن حجر رو از ابن ابی طی مورد تأیید قرار بدیم. از ابن ذلک نسبت به گزارشگری های ابن حجر دقت و عدم دقتش مطلبی داریم که الان وارد نمیشیم، یه وقتی مناسبت دیگری ارتضا کرد وارد میشیم. اصلا ابن حجر در گزارشگریاش دقیق بوده دقیق نبوده چه جور بوده، اونم مطلب قابل ذکریست بالاخره. خب دقت کنید، پس تا اینجا اون ادله اقامه شده بر عامی بودن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی قابل مناقشه نیست. نعم بفرم. از کجا؟ عیبی نداره، عیبی نداره، اونجا آمده در عده هم گفته ثقتون، او توصیق عده هم زمیمه کرده ابن ابی طی گفته ذکر و توصی خلاف چی؟ آره یکی یکی بزن ببرم. بله عیبی نداره، دیگه چگاه کنید، این که ما بگوییم حتما ابن ادریس، سب کنید ابن ادریس نزدیکتر بوده است به شیخ طوسی یا ابن ابی طی؟ ابن ادریس اشتباه میکنه میگه ذکر و شیخ بر فهرست، میگه شیخ در فهرست گفته، اشتباه کرده. خدا خیرتون بده، وقتی همچه قرائنی دارید در یک کتاب دیگری ابن ابی طی داشته دست مثل ابن ادریس و اینا نبوده است و اینجوری گفته است، اینا هیچ کدوم برای ما دیگه چیزی رو اثبات نمی کنه. ذکر طوسی ابن ابی طی گفته، کجا؟ در کتب که در دست ماست که نیست. اگه کتاب دیگری از کجا نمیدونیم ما؟ نه، یک نکته است. حالا شما بفرمایید که دیگه از آقایون باز شهید نشه مطلبشون. خب وساقت چه میرسید؟ ببینید دقت کنید سیدنا، ما دیروز که وارد این نکته سوم شدیم اشاره کردیم، اما اول بحثش داشتید یا نه، گفتیم آقا ممکنه کسی بگه آقا چه کار دارید شما به شیعه سنی بودنش وساقت چه ثابت کنید؟ ما گفتیم در غالب موارد نیاز نداریم، در سکونی احتیاج داریم به این مسئله فقه، برای چی؟ برای حمل بر تقیه بعضی از روایاتش و غیر از اون، احتمال اشتباه در نقل بعضی از روایات، لذا ثمره فقهی داره این بحث در خصوص سکونی. وساقتش هم مطلب بعدیه که میرسید. نعم دقت کنید، ما احتمال شیعه شدن سکونی رو میدهیم به دو قرینه. پس دقت کنید، این که قطعاً من العام بوده است شکی درش نیست. سیدنا بودید یا نبودید این چند تا قرینه ای که ما گفتیم، مشایخ، روایات، وضعیت عامه اسماعیل ابن ابی زیاد شامی، شما روایاتش و روایات تفسیریش رو حداقل مراجعه کنید. بسیار قرینیت دار. دقت کنید، احتمال تشیعش می رود به دو جهت، اینکه شیعه شده باشه. خب اولا می دونید ما در طول تاریخ داشتیم شخصیت های درجه یکی از غیر مذهب شیعه که حقانیت تشیع رو فهمیدن شیعه شد و این قوت مذهب تشیع. یه وقتی عرض نکردم کشاجم عالم بزرگ شیعه قصیده قدیریه شو مرحوم علامه امینی تو القدیر میاره، کشاجم نوه سندی ابن شاهد. این تشیع تو دل دشمن نفوذ میکنه، نوه سندی ابن شاهد میشه عالم شیعه، قصیده قدیریه داره. گزارشگری های فراوانی از اندیشمندان درجه یک تسنن در زمان ائمه الان که شیعه شدن، مثلا ببینید یک گزارشگری رو احمد ابن داوود ابن سعید در زمان امام هادی بوده است، هم مرحوم نجاشی هم شیخ طوسی هم کشی اشاره به شرح حالش میکنن. عبارت نجاشی اینه: الفرازی ابو یحیی جرجانی کان من جملت اجلت اصحاب الحدیث من العامه، از جمله اجله اصحاب الحدیث سلفیه از عامه بود. و رزقه الله هذا الامر، این رزقه الله هذا الامر یعنی شیعه شد. و له تصنیفات کثیره فی فنون الاحتجاجات علی المخالفین، و له تصنیفات کثیره فی فنون الاحتجاجات علی المخالفین، در احتجاج بر مخالفین هم تصنیفات کثیره داره که متاسفانه به دست ما نرسید. احتمال تشیع سکونی مثل اینا می رود. یه وقتایی عرض کردم که همین امروز هم که دیگه الا ماشاءالله این آقای هادی که ما الان آمده با آقای عراقی اونجا، یه وقت عرض کردم اون جوانی که پدرش اون همه امکانات کذایی و در مکتب تسنن شیعه شد و همه اون الان اینجاست. خب در مکه من عالمی رو میشناسم معاصنش اینقدره، حدود 1000 نفر خود سرش نماز میخونن، یه مسجد بسیار بزرگی داره. همین امسال باش ملاقات کردم، من سال هاست به من میگه من از صحیح بخاری شیعه شدم. هیچ کتاب دیگه برای تشیع نمیخواد، صحیح بخاری لکفا برای تشیع. من با صحیح بخاری شیعه شدم. دکتر حسن بن فرحان المالکی عالم بزرگ وهابی در وزارت آموزش عالی عربستان خودش به من گفت، الان زندان و خدا نجاتش بده، گفت هر کتابی که وزارت آموزش عربستان، وزارت آموزش عالی کتاب دینی می نوشت دست من می داد که چک کن ببین مطابق با عقاید سلفیه است یا نه. یه وقت در خونم آمدن گفتن از گمرک یه دوره کتابای شیعه گرفتیم، اینا به درد تو می خوره، تو شخصیت ضد شیعه ای. گفت اولین کتابش 150 صحابی مختلق از مرحوم علامه عسکری. من نگاه کردم عجیبه، اینقدر ما ساختیم صحابی و هی از قول پیغمبر از اینا حدیث نقل کردیم، به علما نامه نوشتم، بزرگان نامه نوشتم، چیکار کردم؟ بودم جواب ندادم، برگشته کیفه برگشتن. یه عبارت شمینه حدیث و سقله خدمت شیخنا الاستاد وقتی عرض کردم، فرمودن قلم بیارید بنویسید بیرون حدیث و سقلین بلفظ و عفرتی حدیث صحیح وقد اخرجه مسلم وقد عده بعض العلماء متواترا وقد عارضه بعض جهلة اهل السنة بحديث و سنتی و هو مع انه ضعیف لا یعارض. خب این حرکت هست، یک کسی مثل سکونی که آمده طرف ائمه این همه روایت شنیده احتمال تشیعش میرود، دو تا قرینه بر تشیعش ممکنه اقامه بشه. یک، بعضی از همون روایاتی که مرحوم نوری و علامه مجلسی اشاره کرده، قرینه دوم رو بعدا توضیح خواهیم داد، نقل نوفلی از سکونی است. نوفلی عالم بزرگ شیعه است، گزارشگری میشه من الغلات، بعضی ها میگن غلافی آخر عمره نجاشی رد میکنه. نقل نوفلی از سکونی ممکنه قرینه بر تشیعش در آخر عمر باشه. این نکته رو میبندیم. نکته چهارم و هو العمده، بحث از وساقت اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است که جلسه بعد وارد میشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهرین.
برخی از تحقیقات معاصرین از مصر بودن که این نظریه رو دنبال میکنم که آدم های مثل صاحب مذهب خاصی نبود.
بله بله، اینم حرفیه، اینم نکته ایه که بعضی میگن، بعضی از روشنفکران مصری یک اطروحه ای دارن الاسلام و بلا مذاهب، یه اطروحشون اینه، بعد میان یه قائمه ای درست میکنن، بعضی از افراد میگن اسلام بلا مذاهب بودن، وقت توی قائمه یک افرادی رو میارن. ندیدم، حالا بعد بگید کی از مصر که سکونی رو ممکن، آره یه کسی سکونی رو جز اینا بیاره، لکن بالاخره اون چه که تحقیقات ما کان عامیه، احتمال تشیعش هم میرون، همین بیشتر از اینم نمیتونیم نسبت رو اظهار نظری بکنه.
یحیی بن مهین این عبارت داره که وقتی اسماعیل بن ابی زیاد شهید رو میاره میگه اون وقت کذاب بود.
خب بله، خیلی ها میگن دیگه، اشاره کردیم هیچ کدام از اونها گزارشگری که این کذاب بودن انتساب به اعتقادات داشته باشه نداره. مخصوصا قرینه دیگه هم داریم که اشاره کردم، قرینه ای که ابن حبان میگه که این که کذاب بوده، ببینید همچه روایاتی رو جعل کرده، نه هیچی نداریم، نه، بلکه روایت داریم که در مدائح خلفا روایت داریم، به نظرم دیروز اشاره کردم، مسند از پیغمبر اسماعیل بن ابی زیاد به سند نقل میکنه که خیر رو نمیدونم چی اهل الارضه، متن روایت الان خاطرم نیست، بعد النبی ابوبکر صدیق ما خلا الانبیا،
اون رو گفتن که آفت از مندون ایشونه ابن
جوزی. خب حالا بعضی هم که سلام علیکم آقا، ما آقایون هم دیدونه آقا
خواستم بیشتر از اینا باشن اینجا، به خاطر همین که از قبل ما تایلند زد کرده بودن، خب بیشتر از این میتونم
به خاطر اینکه مبارزه داریم که همین جور است و نجاشی ذکر
استثنا نه مخصوصا محبن دوران که ببینید الان اشاره کردم کلمات نجاشی ناظر بشه نسبت به محبن دوران که بگه میدن عام من نجاشی داره نه نسبت به سکونی نه
اصلا تشون مبنای کتاب
شده که مبنای کتاب آخه مبنای کتاب که تقلیب جور تقلیب اینجوری بود نه خیر
دلیل است برای نسبت من مصدق کنید
خیلی ممنونم ببینید
مگر راجب ابوبصری گفته
نگاه کنید لازم نیست بگه مهم اینه موردی که ما قرینه داریم موردی که یحتمل انه عامیون چطور دارن نقد میکنه اصلا اصلا یعنی نگاه کنید ناظر نظارت مطالب نجاشی رو بر شیخ ببینه قطعا دیگه نگاه کنید وقتی شیخ میگه نحسن دراج نگفته
در عده گفته
در عده گفته وقتی میگه نسبت به نوح ابن دراج میگه عامیون مرحوم نجاشی میاد مناقشه میکنه کان من اصحابنا کان یخبا یا یخبی عمره او نسبت بهشون هیچی نمیگه و اون خرائن اطمینانیه
یعنی
هست
من اصحابنا الامامیه نیست
نه حرفش تأیید نیست دیگه یعنی نمیتونیم یه حرفو تأیید بگیری
ببینید اصحابنا الامامیه در کلام شیخ در مقدمش معنای شیعه بالمعنی العامه اما در کلام نجاشی معنای امامیته
همینم نیست و شاهد علی برخی از کتب فتحیه رو که آورده اسنادش هم به اونو نه ذکرم نمی کنه مواردی داریم ذکرم نمی کنه و کم لهوم النظیر نخیر اول کلامه اول آقا در اول همونم اول کلامه نگاه کنید
در آخر عمرش اندر بایی
مرحوم نوری از
خبال خودش بگی من نجاشی بگی من هر کسی رو که ذکر بکنم مرد یازم می در موردش باشه رو میگم
بابا این که به این معنا نیست اون مدخوزم یعنی مدخوزم شخصی مدخوزم شخصی ببینید یه وقتی باید این حرف بزنیم میشه و قرائنی که نجاشی از غیر از امامیه آنانی که کتاب در مباحث در روایات شیعه نوشتن گزارشگری میکنن لا بعصبه هن در مقدمه می نویسن بعدن عدول میکنن یا مقدمه غالبه این که خیلی داریم که این که فراوان داریم
ظهور حجت ما نباید از روی قواعد تخصی کنیم
صدت العرش اصلا من ظهور اگه باشه اگر آمد و قرائن ظهور منسلم کرد چیکار کنیم همین قرائنی که ایشون مواردی رو می آورد که این چنین نیست
همون که خب میشه اون مورد میشه استثناء
وقتی استثناء کثیر باشه ظهور او رو از بین میبره
نه اون اندازه نیست
چرا هستش
بعد در تخصیص حجت
هستش
اینا مواردی اصولیه دیگه
بله خب اینا معرفیه لیکن اینا معرفیه لذا ما خودمون گفتیم اگر از غیر شیعه کتاب های روایی نوشتن این به طور عموم نمیتونیم بگیم ولی فی الجمله چرا چون مواردیم داریم یک سری چیزها نوشته شده از غیر شیعه علی شیعه نجاشی گزارشگری نکرد این اونم نمیتونیم بله ما اون چی میگیم نسبت به نجاشی و شیخ تقلیب یعنی غالب نوشتشون اینجوریه لیکن مواردی ما هست که نه
اینجوریه زیادی از اسناد رو که ما صحیح میدانیم آیا این آقایون نجاشی و شیخ طوسی تصریح کردن به امامی بودن؟
اگه تصریح نکرده باشن ما نمیتونیم به نظر ما قول به صحت ما اعتبار
راجب علی ابن الحکم
توصیقشم ببینید قرائن پیرامونی و الا تنها این که ببینید محققین یک جا آقای خویی یک جا شهید صد علاما به بالی آقای سیستانی به همین نکته اشاره میکنه حالا اینو تو رجال باید بحث کنیم به همین نکته که صرف نقل مرحوم نجاشی اماره این نیست به هو شیعیون حتی
چطور میگه من دارم مصنفین اصحاب
وقتی موارد زیادی داریم نظام بعضی ها میگن اصحابنا اصحابنا الامامیه نیست از بس استثناست
اصحابنا یعنی چی بس
میگن یعنی اصحابنا شیعه بعضی ها اینجوری میگن
شیعه بالمعنى العام
آره شیعه بالمعنى العام
شیخ ممکنه چون خودش
حتی
میگه
حتی تو کلام نجاشی چون استثناء زیاده
اصحابنا ینتهلون المذاهب الفاسده
حتی تو کلام نجاشی چون استثناء زیاده هم یه حرف میزنه
مثلا تو بس اصول گفتیم که اگر حال
عقل بفهمید بشینید اینجا من واقعا اینجوری خیلی ببخشید دیگه بله.
بس برای عقلیه تو زیل استدلال شرعی قرار نمیگیره، برای این آقای اصفهانی اشکال کرده اصولاً برای ما اصول عملی یا عقلی یا شرعی اگر عقلی باشد در استنباط در تو شرعی قرار نمیگیره.
بله.
لیکن اگه ما مثلا اینجوری بگیم که قبه قابل آبایان صغرا قاعده ملازم کبرا قرار میگیره، پس یلزم ترخیص در حکم شرعیه.
اشاره کردن بعضی از آیون میرسیم در پاسخ ها اشاره خواهیم کرد آیا این کارساز یا نه. یه اشاره هم دیروز کردیم و اون اشاره این است افرز ملازمه باشد، افرز که قانون ملازمه اینجا جاری بشه. ملازمه بر چیه؟ عقل چی میگه؟ عقل ترخیص که نداره، اصلا اباحه که نداره عقل، یارقا در حیطه عقل نیست. عقل میگه العقاب بلا بیان قبیح، کل ما حکم به شرع حکم به العقل. شرع هم حالا برعکسی هم شرع هم میگوید که من قبول دارم عقاب بلا بیان قبیح هست، مدلول التزامیش این اصلا بیانی نیست، یعنی نه حکم ظاهری داریم اینجا نه حکم واقعی.
این میشه عجبا، ولی این که شرع حکم به ترخیص نمی کنیم، ما تو شرع حکم ترخیص میکنه. یه موقع اینجوریه، یه موقع میگم عدم الحکم هست. اون حکم ترخیص
هست. چی میخواید بگید؟ میخواید بگید در براءت عقلی حکم شارع است به ترخیص؟
در براءت عقلی قرار میگیره میاد تو شرع، تو شرع حکم شرعی میکنه.
به چه دلیل؟ به قانون ملازمه دیگه. خب حکم عقل که ترخیص نداشت که شارع هم بگه ترخیص دیگه. ملازمم از حیطه لازم که از حیطه ملزوم بیشتر دلالت نمیکنه که. دلالت میکنه بیشتر. بیشتر دلالت نمی کنید. خب حالا که به اینجا رسید،
حالا که عقل
حکم به چی میگه؟
به عدم استحقاق
عقابی
که مستلزم
اباحه است. اصلا مستلزم اباحه نیست، تو ترخیص خیر از اباحه است. عقل میگه این مقدار میفهمم که آقا وقتی که بیان نداشتی عقاب نداری، اما عقاب نداری، اجازه بدید عقاب نداری، وقت عقل میگه آقا احتیاط کن، نه ممکن بگه احتیاط کن، ممکن بگه احتیاط کن، میگه عقاب نداری بر این واقع، ولی ممکن عقل بگوید برای درک واقع حق و تعالی چی میگه. خب حالا صبر کنید، اینا رو میرسیم، اینا رو میرسیم، جوابها رو با اشکالات مخلوط نکنید. امروز اشاره میکنیم این اشکال سوم هم رد شیم، بعد میگیم برای جواب از این اشکال چند مشی شده است. چهار مشیه، این چهار مش رو اشاره میکنیم و واردش میشیم.
آقا میشه به قسمت دوم کلام آقای اصفهانی که میگه بحث شرعی میکنه،
بله،
ما میگیم اگر قاعده حل باشد بحث حل باشد،
بله،
حکم دار.
خب
اما اگر رفع مالا یعلمون باشد دیگه ترخیص حکم نداریم که. و چجوری میگیم این برد شرعی حکم؟
اولا که یه اشکال زد و حرف قبلتون شد. شما مخواهید
بگید
براءت عقلی ترخیص درش هست، براءت شرعی ترخیص نداره.
نه نه، من میگم براءت عقلی وقتی میرسیم به شرع حکم به ترخیص میکنه. یه مسئله
وقت براءت شرعی که وقتی میرسیم به شرع ترخیص نداره.
براءت شرعی چون تطبیق دیگه، تطبیقاتی داره، یعنی جلاغ اسمانه
اینجا میگه. حالا تا برسیم بلا شبهه در براءت شرعیه یک اباحه و یک ترخیص شرعی نهفته است، لذا ببینید حال به تحلیلش میرسیم، هنوز ما چیزی نگفتیم. لذا جالب است که محقق اصفهانی از کسانی است که برای اشکالش پابرجاست، جوابم نمیده، بالاخره میفرماید براءت شرعیه جز مسائل علم فقه است. تمام شد، جز مسائل علم فقه هستن که براءت شرعیه ما قبول نداریم، میره بحث میکنه، میگیم نه جز مسائل علم اصول اول براءت هم شاید اشاره کردیم دوره
برای براءت شرعیه رفع مالا یعلمون
حکم، ما هیچی نمیگیم. فعلا اشکال آقایون رو مطرح کردیم، این که آقایان میگوین آقا براءت شرعیه که یعنی اباحه، که اون که شکی نیست، که اون که حکم به اباحه است، که
اگر
میگن رفع ما لا یعلمون، نگاه کنید همون حرفی که شما در مدلول التزامی حکم عقل میگید، خب همون حرف در مدلول التزامی حکم شرع که اقوا جاریه، که وقتی میگه رفع ما لا یعلمون یعنی مدلول التزامیش اینه ترخیص داری شرعن، اونی که گفته رفع ما لا یعلمون مدلول التزامی که اینو ترخیص داری شرعن، پس حکم به اباحه شد شرعن، پس شد جز مسائل علم فقه. حالا تو ببینیم با چی کارش کنیم. خیلی خب دیگه حالا